خواست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی.
کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که به گفته وی اکنون مصروف فروش صنایع دستی از طریق آنلاین است و از این را برای تولیدات خود بازاریابی می کند. مسئولیت مردان خانواده به خاطر بازاریابی تولیدات زنانی که مصروف کارهای صنایع دستی اند چیست؟ و خواست آن در زنانی که مرد کار ندارند و با بسیار مشکلات مصروف کارهای صنایع دستی هستند چیست؟ امروز این موضوع را بررسی می‌گیریم. همراه با ما باشید. با آمدن دوباره طالبان در افغانستان اکثر زنان تحصیل کرده که در دفاتر وظیفه داشتند بیکار شده و خانه نشین شدند، ولی تعدادی از این زنان به کارهای حرفه‌ای رو آوردند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش رسانیده و از این طریق بازاریابی می کند. اما بنابر گفته عده ای از این زنان، آنها نمی توانند بازار خوبی برای فروش محصولات خود پیدا کنند. از سوی دیگر مردان خانواده هم آنان را کمک و حمایت نمی کنند. بنابراین این زنان مجبور شدند صفحات آنلاین در رسانه های اجتماعی بسازند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین با فروش برسانند. یک تن از این زنانی که اسم خود را ذکر نکرد و قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد گفت او اکنون برای محصولات خود به شکل آنلاین بازاریابی کرده و آن را به فروش می رساند.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم. در می فکر بودم که چرا یک کاربار خودم مراه نندازم، نوکار خودم، رئیس خودم باشم و هر چیزی که هست رهبریتش و مکارش در دست خودم باشه، اولا یک کار خود باشه و یک کار بزرگ باشه. در فکر می شدم که یک کار را که هم کارش آسان باشه و هم قدر به سرمایه زیاد نیاز نداشته باشه، مکارم را به خیر شروع کنم و به کسب و کار خودم را بندازم، خودم برای مردم معرفی کنم و یک تبلیغات داشته باشم برای کسب و کار خود. از اونجا ما شروع کردم، بعدن باز از تقریبا در مدت یک هفته میشه ما فعالیت های ما در اونجا هم آغاز کردیم و خواستم که کار متفاوت تر کنم که هر کار را که به نمایش میگذارم در مجموع تمامش کار دستی باشه، تمامش هنر دست باشه، که در اونجا در مجموع از تابلوهای نقاشی بود، کالیگرافی ها بود، چون تمامشان کار دست بود، من هم میخواستم مختص به یک بخش باشم، مختص به یک کار باشم که بگویم نه فقط حوزه کاری من فقط به یک چیز است. در مجموع تمام، چون همه قسمه که به مو کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه. نقاشی ها بود، کارهای دستی شامل تودبک ها بود که تودبک باید بگویم که یعنی در افغانستان کارش بسیار کم است و بسیار کم هنوز، یعنی اگر از لحاظ استایلش ببینیم هنوز قدر مروج نشده بین مردم و بسیار تعداد کمی هستن که استفاده میکنن و حتی ازمو استایلش بسیار ایده کمی هستن که با خبر هستن. باز دیگه فکر شدیم که همون تودبک ها را به یک روش بسیار وطنیش ما کارش شروع کنیم. تودبک ما می ساختیم و باز در رویش گلدوزی می کردیم، گلدوزی و یا مخابک دوزی که ما اصل هنر دست وطنی ما را هم افغانی خود ما را نشان می داد. و در زمینش بعضی وسایل تزینی و همچنان دست کالای دیگه هم بود که از موری مروارید ما از اونها استفاده می کردیم، که بندهای را که اونا هم ساخته دست بودن از اونا استفاده میشد، کم از خمیر پلیمری ما استفاده میکنیم که توسط دست ساخته میشدن و هم از بعض تارها و موره ها و اینا بودن. در مجموع تمام چیزایی که در اونجا گنجانیده شده بود تمامش کار دست بود.
این زن افزود درست است که کار کردن زن به خصوص در شرایط فعلی دشوار است، اما وی افزود هرگاه زن اراده و تصمیم قاطع کار کردن را داشته باشد با این همه مشکلات مقابله می کند و به پیش می رود تا از طریق کارش به پای خود استاده شود.
به نظر من بسیار خوب است، چون این باعث میشه که زنها فکر کنند، زنها و دخترها در مجموع، که اینا در همچین شرایطی فقط مقید به این نیستن که صرف در خانه بشینن و خودشان محدود به خانه نشستن بکنن، که فقط اون مسئولیت خانه را داشته باشن و خلاص، و اینقدر که در اینقدر زمانی که وقتی اونا تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن، تمام اون زحمات از اونا هیچ یعنی نمیشه. حداقل من امیدواری را دارم که درست است، من اگر درس خواندم، اگر زحمت کشیدم تا به امروز هر کاری که کردم، حداقل اون زحمت ما به جایی نرفت. من امروز هم بسیار خوب ازش استفاده میتارم. ما میخواهیم بر همچین خانمایی بگویم که اگر شما یک مهارت دارین، یعنی حداقل یک مهارت هم اگر دارین، به نظر من بسیار خوب است که ازش استفاده بکنین. اگر مهارت بسیار کم دارین، میشه که یک چند وقت تمرین بکنین، پشت کار داشته باشین، اما مهارت تان شما دیگه هم تقویه بسازین و بعد از اون حتما از اون یک استفاده خوب کنین. خوشبختانه فعلا عصر تکنولوژی هست، در این عصر ما از منی میتونیم حتی در خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم. میشه که در خانه ها تمرینات خود ادامه بدن و مو کارهای در هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت در تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بدن و حتما برش یک فکر داشته باشن. ما مطمئن هستم که به جای بسیار خوب میتونن خودشان برسونن و حتما یک استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرطی که ارادهش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوای که شروع کنی، بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی، در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست. سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا و بالا حتما میشنوند، اما شرط شمی است که قوی بشن و ممرای خود ادامه بودن و ما مطمئن هستم که حتما بخیر موفق میشن و یک استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاربار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چه آنلاین پیچه بینه دور دیر فایده نلری که مگو گرو آنلاین پیچه جور کهی تباید فالوانا دیدیش.
متاسفانه پیچه آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچه آنلاین می سازد باید فالوارهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچه آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند، که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همون زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات و واردات نداریم، ما نمی توانیم جنسی را که می خواهن برشان برسانیم. به نظر ما اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار می کنند فراهم بسازه، زنان می تانه اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و فروش برسانند. به نظر ما این کارها و مهارت‌های زنان خوب است، اما اگر زمینه های کاری برشان مساعد شود.
او خیاطی تر سگاری رخده چی زمینه کاری ورته مساعد چی.
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمیخواهند که زنان خانوادهشان در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
که کوب بیروری کار که وی اسکلا داد خپل پلاور داد خپل ورور ایسو کرده تشوکه دکه وی زمان خپلا اولا چه
اگر یک زن کار میکنه ایچگو از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. من خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن، یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به کار اقدام بکنند، فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمی کنند، که به نظر من این کار غیرت نیست. او در مردا زمان غیرت می کردند که مکاتب پوانتون ها برای دختران بسته شد. او اخستاده می شدند که چرا خواهران و دختران ما نمی تانند تحصیل بکنند. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر، مادر و همسرش در خانه بیکار بشینند و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشند.
بکور که بیکار وی، اقتصادی مشکلات ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه، در تناسب با گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی‌زاده یک تن از این زنان است و ای می گوید
فیران هم دترین مشکلاتی که خانم‌ها در سوی تجارت دارن که نبود سرمایه برشان است و دیگه اوضای فعلی برشان اوقدر خوب میسر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست، نمایشگاه های ملی بین المللی هست اما اشتراک کردن نمیتونن، بیرون از کشور رفتن نمیتونن و نمیتونن مال خدا به وجه هستن صادر کنن به مشتری، به دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی هست که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه و فامیل خود هستن، یعنی دولت باید که یک فابریکه را مثلا نمیارشگاه را بند کردن که تقریبا 50% زنان نفقه و فامیل بدن و خانمای بیوه و بیوزاحت بدن. اول میتونستن که برای خانمای یک بدیل در مقابل بسته شدن نمجوهشون باید برشون رایه میشد که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنم و همیتونه که در بچه خانمه را جذب کنم. اولی نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان بیتفاوت که یک فامیل چی سپری میکنه.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتانن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتانن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتانن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفا و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن، خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارن تا زنان خانوادهشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گپ‌های بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونند تجارت کنند، تولید کننده باشند، در اداره دولتی کار کنند، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت‌های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی بر زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بعد قوانین داخلی هم تمام حکومت‌های مشروع معاصر در افغانستان حق کار بر زنای و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانع قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشت. از بعد دینی هم زنا دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستن و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکا و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت می کردن در صدر اسلام، خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بنابر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنها و دخترای خانواده خود کمک کنند تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنند. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنابراین مردان باید در این شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیفتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارند که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه ها کمک. یکی از این عرصه ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب، حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن، بخصوص در عرصه کارهای صنایع دستی، چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه؟ و اگر این مردا حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب بر زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است، یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک به تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان و دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید از صنایع را میکنن خواهد داشت، که عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران و زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و این بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک همکاری زنان و دختران خانواده در تامین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانند که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تأمین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تأمین مخارج یک خانواده به تنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنا و دخترای خانواده را کمک کنند در تولید صنایع دستی نقش داشته باشند و از این طریق زنان و دختران خانواده بتانند کمک بسزایی را در تامین مخارج خانواده انجام بدن. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلوی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستان هم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی بره زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده به خصوص مردای خانواده سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنند تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشد.
مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان، مردم آسیا به زبانهای مختلف تکلم میکنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم میشود که شامل زبان زردپوستان ماننده زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبانهای عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی میباشد. ادیان، قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و هیوییت، یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد، مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشن. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارن. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنن. به اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودو باش دارن. جغرافیای اقتصادی، در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برنج صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌ها، پرورش اسب، اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصاً در ایران رواج است. معادن و صنایع، بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد. که در کشتی بزرگ نفت کش نیز در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد. ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانه های قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردن. آبناها و کاناله های مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف هشتم. در جغرافیای صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوایی مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. آیا به جغرافی سیاسی آمریکا چه میدانید؟ آره، آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه وسیع‌ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد وسیع‌ترین کشور آن برزیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برزیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان می باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز میگویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروزه ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکای شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی های بومی هن و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هن که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان میکند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته میتواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا، بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقع دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزی خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینه می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزن که به نام خمسین معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تو امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138